جلسه سوم از مبحث قدرت یافتن رسول خدا لازمه انجام رسالت سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل بحث از این بود که رسول خدا و اولیاء خدا عموماً علیهم آلاف و تحییت و سلام بدون برخورداری از قدرت نمیتونن رسالتشون رو به انجام برسونن. این قدرت هست که میتونه امکان ابلاغ پیام رو فراهم کنه و الا قدرتمندان زورگو اجازه انتقال پیام حتی نمیدن، همونطور که میخواستن پیغمبر اکرم رو به قتل برسونن، همونطور که میگفتن پنبه در گوششون بگذارن مردم و صدای پیغمبر رو نشنون، همونجوری که امروز در جهان به هزار ترفند در دیکتاتوری های مدرن با رسانه کاری میکنن که صدای حق و حقیقت به گوش کسی نرسه و قدرت میخوان برای این که بتونن بعد از این که پیام رو ابلاغ کردن امکان انتخاب رو برای مردم فراهم کنن. اگر مردم قدرت انتخاب نداشته باشن شما هی پیام بهشون برسون چه فایده ای داره؟ و اولیاء خدا قدرت رو لازم دارن برای این که بتونن جامعه رو از ضعف خارج بکنن، جامعه رو از بردگی نجات بدن، بعد که از بردگی نجات پیدا کردن حالا میتونن آزاد انتخاب بکنن. متاسفانه یک کمی ادبیات دینی ما ادبیات اعتقادی صرف بدون ارتباط با اجتماع که 200 سال پیش 400 سال پیش شما توی اوج قربت دین هم میخواستی از دین حرف بزنی همین جور باید حرف میزدی. الان ما وقتی که بحث نبوت پیش میاد، بحث بعثت پیغمبر پیش میاد، فکر نکنم 1% مردمم منتقل بشه ذهنشون به موضوع قدرت. شورای عالی انقلاب فرهنگی ما که یک نهاد مرکزی خوبه، در واقع افراد و شخصیت‌های خوبی هم اونجا حضور دارن، قرارگاه فرهنگی جامعه است، روز بعثت پیامبر رو اسم گذاری کرده به نام روز اخلاق، در حالی که پیغمبر اکرم از قبل هم اخلاق داشتن. پیامبر گرامی اسلام مگه قبل از بعثت مشهور نبودن به اینکه اخلاقی ترین فرد مکه هستن؟ پس روز بعثت چی تغییر کرد؟ ایشون اومدن که پیامبری خودشون رو اعلام کنن، مبعوث شدن. اصلا مبعوث شدن یعنی این که برانگیخته شدن تا قدرتی به دست بیاورن بتونن هدایت بکنن مردم رو. و ادبیات دینی ما خیلی ناکارآمد نشون میده. از اون اولی که دین رو آموزش میدیم اگر این حقایق رو با مردم در میون بگذاریم، با کودکانمون حتی، و فرزندانمون متوجه میشن پیامبر رو شما بناست بهش معتقد بشی تا یک اتفاقی در عالم بیفته، تا یک اثری در جامعه داشته باشه. بعد این اثر رو بچه‌ها دنبال میکنن تا برسن به فرج امام زمان ارواحنا له الفدا و به ضرورت فرج و اقداماتی که باید برای مقدمه سازی ظهور انجام بدن. خب پس در بخش اول پیامبر اکرم و اولیاء خدا قدرت میخوان تا پیام رو برسونن، در بخش دوم پیامبر اسلام و اولیاء خدا عموماً علیهم السلام قدرت لازم دارن تا مردم رو نجات بدن، مردم رو از ضعف در بیارن، و قدرتمند بکنن تا کسی بهشون زور نگه. در این بخش دوم توضیحی رو من باید عرض بکنم. ببینید، یک جامعه وقتی بخواد قدرتمند بشه که کسی بهش زور نگه، این جامعه برای قدرتمند شدن نیاز به مفهومی داره به نام وحدت. این کثرت باید تبدیل بشه به وحدت. مردم 10 میلیارد هم باشن، یه جا جمع شده باشن، تا وحدت نداشته باشن هیچ کاری رو پیش نمیبرن، قدرتمند نیستن، ضعیفن. همگرایی و اتفاق بین یک گروه ولو اندک میتونه برای اونها قدرت ایجاد کنه. من تصور نمی کنم ما نیازی به توضیح در این باره داشته باشیم. بدون وحدت برای یک جامعه، برای یک گروه از مردم قدرت پدید نمیاد. با وحدت، همدلی و همگرایی، با وحدت عمل، وحدت کلمه، قدرت برای جامعه پدید میاد. این زیاد نیاز به توضیح نداره. الان مردم آمریکا چرا نمیتونن خودشون نجات بدن؟ چون چیزی به نام وحدت در اون فرهنگ وجود نداره. فرهنگ اومانیستی، فرهنگ لیبرالی غرب اصلا عدم وحدت رو آموزش میده. میگه آقا هر کسی به فکر خودش باشه، هر کسی به فکر منفعت خودش باشه، منفعت جمعی آنچنان معنا پیدا نمی کنه. در اون فرهنگ مردم رو از قدرت مایوس کردن. خب در این که ما باید با هم به وحدت برسیم تا قدرتمند بشیم، باید مفصل تأمل کرد. فکر کنم حقیقت واضحیه، اما ازش غفلت میشه. و نکته دوم، اگر ما بخوایم به وحدت برسیم که قدرتمند بشیم، چگونه این وحدت ممکنه؟ دوباره اینجا یه بحث بسیار مفصلی لازمه. من فکر میکنم یه مقدار شعاری میشه حرفم وقتی دارم مختصر بدون توضیح عرض میکنم، ولی خب شما اهل اندیشه و تأمل هستید. این وحدت بخواد حاصل بشه، حول یک شخص، بر محور یک فرد، که ما میگیم اون فرد ولی خداست، ولایت داره بر جامعه، اگر وحدت صورت گرفت قدرت ایجاد میکنه، اگر نه هر نوع وحدت دیگه‌ای شکننده است. مثلا ما همه دور هم جمع بشیم، نیازهای مالیمون ما رو، حرفمون رو مشترک کرده باشه، منافعمون ما رو دور هم جمع کرده باشه، وحدت پیدا کرده باشیم برای یک هدف، برای یک نیاز شخصی، این وحدت ها شکننده است، این وحدت ها قدرت آفرین نیست. اگر صدای جامعه بر محور یک نفر وحدت پیدا کرد و اون یک نفر صدای عموم مردم شد، اون وقت قدرت آفرین خواهد بود. شکستن وحدت یک جامعه ای که درد مشترک دارن کاری نداره، شکستن وحدت یک جامعه ای که نیاز مشترک دارن کاری نداره، شکستن وحدت یک جامعه ای که مثلا همه گرسنن حق خودشونو میخوان کاری نداره. یه چهارتاشونو میبری یه گوشه ای، میگی آقا این حق تو ساکت باش حرف نزن، میگه باشه. شکستن وحدت یک جامعه وقتی حرف مشترک داشته باشن از آب خوردن آسون تره. برای چی؟ برای اینکه خیلی راحت دو تا حرف یفی میندازی وسط، همه چی خراب میشه. مردم هم که اختلاف سلیقه دارن، مردم هم که اختلاف فهم دارن، اختلاف بیان دارن، پایدار نیست وحدتی که بر محور هر عامل دیگری باشد غیر از وحدت بر محور یک شخص. اصلا ما به دین و اعتقادات دینی کاری نداشته باشیم، خواهش میکنم. اصلا ما نامسلمون میخوایم ببینیم یک جامعه قدرتمند بخواد بشه که قدرت پایدار داشته باشه، نه قدرتی که مثلا پایدار نیست، یه رفاه نسبی پدید اومده با دوتا موشک نابود میشه. بعضیا مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس رو به عنوان الگوی پیشرفت تلقی میکنن. دو تا موشک به اون برجا بخوره نابود شده، تمام شده، رفته. قدرتی پایدار، قدرتی مؤثر. جامعه بخواد قدرت پیدا بکنه نیاز به وحدت داره. وحدت بخواد حقیقی باشه، پایدار باشه، قدرت آفرین باشه، بر محور هر موضوعی باشه امکان نداره وحدت مؤثری قلم داد بشه. ولی اگر وحدت بر محور شخص بود، چجوری بر محور شخص؟ مردم وحدت کردن که آقا این آقا هرچی میگه، مردم وحدت کردن که آقا ما میخوایم از این آقا دفاع کنیم، مردم وحدت کردن که آقا ما میخوایم هرچی ایشون گفت اجرا کنیم. اصلا من به دین و خدا و پیغمبر کاری ندارم، ما اینکه خدا اطاعت از رسول رو در قرآن کریم بیشتر گفته تا اطاعت از خدا رو، نمیخوام از حرفای دینی استفاده کنم، بر اساس عقل خودمون قضاوت بکنیم. ما اگر بخوایم واقعا وحدت حقیقی ایجاد بکنیم که قدرت ایجاد بکنه، اینکه هر کدوم از ما منافع خودمون رو ببریم وسط و چون شباهت داره منافعمون با هم دیگه، پس با هم همدل و هم زبان میشیم و وحدتی بین ما پدید میاد، این وحدت ها سوری، ناپایدار و شکننده است. در طول تاریخ از این جور وحدت ها، قیام ها، شورش ها خیلی اتفاق افتاده. نمونش انقلاب کبیر فرانسه است. پایدار نیست، قدرت آفرین نیست، ولی اگر همه گفتن آقا درد ما میدونید چیه؟ درد این آقاست، هرچی اینشون دردمند نسبت بهش. ما بر محور او وحدت داریم، منافع مشترک وحدت آفرین نیست. من اینو با صدای بلند دارم عرض میکنم. اما اگر همه برای یکی قیام کردن و قدرتمند میشن، همه به منافع خودشون میرسن. اون یکی هم که نمیخواد ورداره ببره که، اون یکی هم برای همه است. دیروز یک اشاره کردم به این عبارت، همه برای یکی، یکی برای همه. چه کسی از اولیاء خدا دلسوزتر برای مردم؟ ببینید در ماجرای فدک چه اتفاقی افتاد. همه باید می اومدن فدک رو به حضرت زهرا تحویل میدادن، وحدت میکردن بر محور فاطمه زهرا سلام الله علیها. فدک در اختیار حضرت قرار میگرفت و شما که میدونید حضرت که نمیخواستن با فدک و آیدی فدک خونه خودشون رو تزیین کنن. فدک در اختیار حضرت بود، گلیمی که خونه انداخته بودن نصف خالی بود، نصف اتاق حضرت زهرا سلام الله علیها، همه اتاق رو پر نکرده بود جز این که به فقرا بدن. من از اهل فضل، از عناصر فرهنگی تقاضا دارم، تمنا دارم این مفاهیم رو به صورت عقلانی جا بندازن. حالا دین اومده برای ما چیکار کرده؟ میفرماد حالا که یک جامعه ای بخواد قدرتمند بشه از بردگی در بیاد، حالا که قدرت و عزت برای یک جامعه جز با وحدت رخ نمیده، حالا که وحدت جز بر محور یک شخص پدید نمیاد، من این شخص رو به شما به عنوان ولی خودم معرفی میکنم. خدا لطف کرده، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. الحمدلله که خدا علی ابن ابی طالب رو محور وحدت قرار داد. به هزار دلیل دیگه هم میشه فداش شد، اصلا فقط به دلیل اینکه انسان خوب و نازنینیه، آدم عاشقش میشه. به هزار دلیل دیگه، نه فقط به دلیل اینکه او بر محورش وحدت، به معنای وحدت حقیقی رخ میده و قدرت پدید میاد. این ماجرای قدرت پیدا کردن جامعه جز بر محور شخص ولی خدا، یک انسان صالح رخ نخواهد داد. اینو اگر ما در نظر بگیریم، اون وقت همین الان تو کشور خودمون اگر اینو میفهمیدیم، ولی یه فقیه اونقدر قریب نمی شد که رسمن آقای مطلبی بفرماد سیاست مدارا رسمن یه حرف دیگه ای بزنن. این شکننده است، این بزرگترین محل ضربه خوردن جامعه است. خیلی از مشکلات اجتماعی ما ناشی از عدم وحدت جدی است که بر محور ولایت برخی از مسئولین و سیاسیون دارن. اینها در قیامت مشخص خواهد شد که بزرگترین جنایتکاران عالمن. اونایی که دزدی میکنن از بیت المال عذابشون از اینا کمتره، چون اینها قدرت جامعه رو تضعیف میکنن، زمین اون دزدی ها رو پدید میارن. خدا فقط میدونه اینا چقدر جنایتکارن. وحدت حقیقی بر محور یک شخصه. من میخوام رضایت این آقا رو به دست بیارم، من میخوام از این آقا دفاع کنم، من میخوام مطالبات این آقا رو پیگیری کنم. این وحدت حقیقیه. و الا اگر ما 1 میلیارد آدم بشیم بریم بگیم آقا ما منافع خودمون رو میخوایم، این وحدت حقیقی درست نمیکنه. حرف خوبیه، گفت اگر بشه چی میشه، ولی نمیشه. رفته بود با یک کاسه ماست کنار دریا، میخواست دوغ درست کنه، میگفت این همه آب شور ماست بیاریم چه دوغی میشه. گفتن خب نمیشه که. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه. خیال پردازی که نباید کرد. ما میخواییم جامعه‌ای قدرتمند و عزتمند داشته باشیم، خب باید وحدت داشته باشیم دیگه، نمیشه که پراکندگی که ضعف میاره. خب اگر بخوایم وحدت داشته باشیم، وحدت چجوری میشه؟ شما هر جوری میشه، اصلا ما دینمونو میذاریم کنار، شما بگو چجوری میشه. نه اینکه چون شخص ولی خدا مقدسه، آقا به مقدسات ما لطمه نزنید. نه آقا، نه با تمام منافع رو دارید نابود میکنید. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، ائمه هدا مکرر اینو فرمودن، اگر مردم بر محور علی ابن ابی طالب وحدت میکردن، بعد این آیه قرآن رو خوندن، لأکل او من فوقهم و من تحت ارجلهم، منافع از زمین و آسمان بر سر و روی آنها میبارید. پس حالا که منافع از سر و روی یک جامعه نمیبارد، معلومه تو این نقطه مشکل دارن. من در روز شهادت بزرگ منادی ولایت در میان 14 معصوم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام واقعا دعا می کنم، نفرین می کنم. خدایا کسانی که منافع این جامعه، قدرت این جامعه، عزت این جامعه رو نشانه گرفتن و ضربه می زنن با ولایت گریزی خودشون، به حق امام رضا علیه السلام خدا نابودشون بگردن. شوخی نداره این حرفا. وحدتی که در جبهه های جنگ بود بر محور چی بود؟ آقا من به عنوان یک گزارشگر، به عنوان حتی یک مسئول فرهنگی در جبهه، حتی کار معاونت فرهنگی لشکر به عهدم بوده، کار مسئولیت فرهنگی و روحانی، مثلا نقش یک طلبه رو برای یک گردان بازی کردم، گاهی نقش جذب نیرو برای جنگ رو به عهده داشتم. دارم به شما گزارش میدم، نه مفهوم جهاد، حتی نه مفهوم شهادت، نه مفهوم میهن پرستی، هیچ کدوم از این مفاهیم مفهوم کلیدی که عامل موفقیت ما در جنگ بود نبود و نشد. وصیت‌نامه های شهدا داره گواهی میده، اگر گواهی بنده رو نخواهید قبول بکنید، مسئله ولی فقیه، مسئله امام، امام فرمود است، تمام، امام فرمود. وقت تو وصیت نامه های شهدا میبینید 4 مرتبه به طور متوسط در این 200,000 شهید، 200 و اندی هزار شهید، به طور متوسط 4 مرتبه از ولایت فقیه، امام و رهبری صحبت میشه. این وصیت نامه شهید سردار سلیمانی رو ببینید، علماء قم رو، مراجع عظام رو با کمال احترام و ادب دعوت میکنن به حمایت از رهبری. چرا شهدا اینجوری میشن؟ چرا شهدا دغدغه ولایت مداری پیدا میکنن؟ این یه مسئله دینی نیست، به خدا قسم این مسئله دینی نیست، مسئله عقلانی و بشریه، مربوط به حیات اجتماعی. وقت نیست من زیاد توضیح بدم که چگونه وقتی ولایت محور وحدت قرار گرفت و ولی خدا قدرتمند شد، جامعه آزاد و آباد میشه. یه نمونه دیگرش رو عرض بکنم. ببینید، امام زمان ارواح الله الفدا میخواد جهان رو یک پارچه اداره کنه. سخت نیست؟ انصافا سخت نیست رفقا، شما بفرمایید. یه شهر رو اداره کردن دشواره. الان ما تو مملکتمون، یه کسی میگفت ما 14 تا نهاد نظارتی داریم. 14 تا نهاد نظارتی، والله اگر مسئولی نخوان کار بکنن، هیچ کدوم از اینا مؤثر نیستن. راه حل این نیست. خوبه نهادهای نظارتی باشن، باید هم باشن، یکی دوتا دزدم میگیرن، ولی راه حل این نیست. راه حل اون ساختار ولاییه. ما الان میخواییم یه مملکت 70 میلیونی، جمعیتمون بدبختانه کمتر هم داره میشه، اداره بکنیم. این همه مشکلات داریم. امام زمان جهان رو چجوری اداره میکنن؟ رقابت‌های اقتصادی و سرزمینی موجب هیچ اختلافی در جهان نخواهد شد. چه جوری؟ واقعیت داره این حکومت جهانی؟ واقعیت داره؟ خب اگر واقعیت داره، بچه‌های ما نمی‌پرسن آخه چه جوری واقع بینانه به ما حرف بزنید؟ اگر امام زمان ارواح الله الفدا بناس با فرشته‌های الهی بیاد همه مشکلات رو حل کنه، خب امیرالمومنین این کارو می‌کرد، رسول خدا این کارو می‌کرد، امام رضا علیه السلام این کارو میکرد، این همه طرفدار داشت. چرا این کارو نکردن؟ چون نمیخوان با فرشته های الهی. خب اگه میخوان زمینی کار کنن چه جوری آخه میشه؟ همه حرف گوش کنن. در روایات آمده چه جوری میشه؟ میفرماد مردم انقدر مرید حضرت هستن، هر کجا می نشینن با همدیگه از عشق مولا، از ارادت مولا، از اطاعت از مولا حرف می زنن. آقا فرمودن فقط کافی امام زمان ارواح الله الفدا یه اشاره بفرماید، چون همه مرید حضرت هستن، حضرت در اوج اقتدار قرار می گیرن، اقتدار او بالاتر از هر نهاد نظارتی کار می کنه. کسی جرأت به خودش نمیده، میگه میلیاردها آدم میزن سر من، تیکه تیکم میکنن، من خلاف نظر آقا عمل بکنم. راهش اینه. حالا شما هی برو قانون بنویس و هی نظارت کننده بگذار. خود مجلس شورای اسلامی یک نظارت کننده است، یک نهاد نظارتی. نهادهای نظارتی چقدر کار ازشون برمیاد؟ عقلای جامعه میدونن وقتی حرف خلاف حرف رهبری زده شد، این جامعه اصلا پاشیده است، میشه هر فسادی توش انجام داد. رسما همین الان خیلی از مسئولین کار نمی کنن، تعطیل کردن. کی به اینها جرأت میده؟ همون مواضع غلطی که برخی خلاف مواضع رهبری جامعه میگیرن. و آقای سید حسن نصرالله باید پشت بلندگو در یک تریبون عمومی که پخش میشه همه دارن میشنون، برگرده دردمندانه و هوشمندانه بفرماید در ایران مسئولین حرف ولایت فقیه اونجوری که باید و شاید گوش نمیدن. باید کار به اینجا برسه؟ این مخفی هم نیست، علنی داد میزنه ایشون، همه دنیا هم میدونن. بعضی از مسئولین واقعا ریک تو کفششونه. بنده این حرف ها رو بر اساس طرفداری از اصل ولایت فقیه به عنوان اصل فقهی، شرعی، اعتقادی، دینی عرض نمی کنم. بر اساس دانش اجتماعی، عقلانیتی که انسان در حیات اجتماعی داره، دارم این مطالب رو عرض می کنم. یعنی شما کل دین رو بگذار کنار، بگذارید برای شما روزه بخوانم و عرضم تمام. یک کمی امروز قصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخوریم، بعد به محضر آقای امام رضا علیه السلام برسیم. در ماجرای جنگ صفین که حکمیت تحمیل شد به امیرالمؤمنین، شما میدونید علت ماجرا اونجوری که مشهور شده قرآن سر نیزه کردن نبود، که مثلا از اون طرف قرآن سر نیزه کنن بعد اینا به هم بریزن، ابدا اینطور نبود. ماجرا یه چیز دیگه بود. یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین یه حرف خلاف حرف امیرالمؤمنین زد به نام اشعث. اشعث وقتی یه حرف خلاف حرف امیرالمؤمنین زد در شب قبل از قرآن به سر نیزه کردن، این حرف به اردوگاه دشمن رسید. تا به اردوگاه دشمن رسید، امرؤاس به معاویه گفت کار لشکر علی تمام شد، چون فرمانده خودش داره علیه خودش حرف میزنه، این لشکر دیگه از هم پاشیده است، فردا قرآن ها رو سر نیزه کنیم، کار لشکر امیرالمؤمنین تمامه. روزی معلوم خواهد شد ضربه هایی که ما تو این کشور خوردیم تو این 40 سال همش ناشی از این بوده که بعضی ها خلاف امام و رهبری حرف زدن، و این آغازش با کار بازرگان بود، بعد بنی صدر، دیگه بقیهش رو عرض نکنم. هر جا هم بردیم به خاطر وحدتی بوده که بر محور ولایت صورت گرفته. امام رضا علیه السلام امام قریب هستن. چرا؟ نماینده خود ایشون در مدینه رفت با مأمون ساخت و پاخت کرد، حالا نه اونجوری شدید، ولی شروع کرد اطلاعاتو دادن. بعدن توبیخ شد، آقا چرا تو این کارو میکنی؟ گفت آقا امام رضا دیدم خب شما با مأمون بالاخره رفیق شدید دیگه، اینا هم که اومدن طرف ما دارن طرفداری میکنن، آقا هوشیاریت کجاست؟ مأمون منو خواهد کشت. امام رضا علیه السلام غریب نشه وقتی بهترین یارش که حضرت به عنوان نماینده خودش گذاشته تو مدینه اینجوری میاد سست عمل میکنه. روز شهادت امام رضا علیه السلام، بذارید از قصه های امام رضا علیه السلام برای شما بگم. کاش حضرت معصومه به محضر امام رضا برادر بزرگوارشون در مرو میرسیدن. نامرد مأمون ملعون بنابر دقیق ترین تحلیل ها حضرت معصومه رو به شهادت رسوند. اگر حضرت معصومه آمده بود خیلی نقش بالایی در ایجاد وحدت داشت، میتونست این خواهر در کنار برادر چه اثری در جامعه بگذاره. یا کاش امام رضا علیه السلام اون نماز عید فطر رو اجازه میدادن ملعون مأمون که امام رضا برن اقامه کنن، اگر اون نماز اقامه میشد در وحدت جامعه بر محور ولایت تأثیر گذار بود، اون وقت مردم قدرتمند میشدن از زیر یوغ مأمون و ستم 500 ساله‌ای که ادامه پیدا کرد تا 500 سال نجات پیدا میکردن. آقا این دین ماست. امام رضا علیه السلام فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، صریحا فرمودن به شروطها و انا من شروطها، من شرط پذیرش لا اله الا الله شما هستم، و الا چه دینی؟ یا امام رضا من عذر خواهی میکنم. ما هممون عذر خواهیم، ما اون زمان زیاد با مفهوم ولایت آشنا نبودیم، و الا مردم خراسان نباید اجازه میدادن تو غریبانه به این مسیر خودت ادامه بدی. همون جا باید نویسندگان این حدیث در نیشابور قلم و کاغذ رو زمین میگذاشتن، شمشیر بر میداشتن، پای رکاب تو آماده میشدن، اون چند نفر سربازان مأمون ملعون رو قلع و قمع میکردن، میگفتن امران چه تو فرمایی. ولی خب ما مردم این سرزمین آشنا نبودیم، تازه با حضور شما آشناتر شدیم، و اما با شهادت شما دلهایی رو شما امام رضا آتش زدی که شعله ای گرفت و نورانیت افزوده شد. شما اینجا غریبانه به شهادت رسیدی، ولی شعله آتشی که در دلها انداختی نور معرفت ایجاد کرد. ظاهرا امام رضا هنوز از ما راضی نیستید اونجوری که باید و شاید، و الا یک محرم و سفر کافی بود امام زمان به میان ما برگردن و رجعت کنن از این سفر طولانی، این غیبت رو به پایان برسانن. اگرچه من نباید امروز حرف منفی بزنم، امام رضا دل شکستند، دل گرفتن، غمگینند. همین تعداد عزاداران و زائرانی که دورشون هستن رو به خوبی قدردانی میکنن، دوست دارن امام رضا شما رو. من نباید حرف تلخ امروز بزنم. امروز هر کسی بیاد به محضر امام رضا علیه السلام، حضرت مورد عنایت قرار خواهد داد او رو. خیلی دل گرفته است امروز، صدا زد ابا سرد درهای حجره رو ببند، دیگه نمیخوام کسی رو ببینم. این امام رضایی که 28 صفر یعنی پایان صفر فرمود نمیخوام کسی رو ببینم، نمیدونم چرا الان دلها رو اینقدر هوایی میکنه برای حرم خودش. اونهایی که نتونستن امسال بیان، چه داغی به دلشون نشست. شمایی که آمدید نائب الزیاره باشید. چه فرقی هست بین اون کسانی که اون روز امام رضا دوست نداشت بیان و این مردمی که امام رضا دوست داره بیان؟ لذا هوسش رو تو دلها میندازه، بلند شید بیاید حرمم، روز شهادت قریبانه منه. و این داغ هر سال تازه میشه. ابا سلط میگه درها رو بسته بودم، میبختیدم یه آقازادهی گرد و غبار یتیمی به سر ریخته وارد شد، جواد الائمه از درهای بسته شده عبور کرد، سر پدر رو به زانو قرار داد. امام رضا شما خیلی غریبانه و مظلومانه جان دادید، اما زنهای نوغان، مردم این خراسان، این خطه شریف آمدن تشییع پیکر شما رو به گونه ای انجام دادن، تابوت مطهر شما، بدن نازنین شما، تعداد فراوانی گل بر بدن امام رضا ریختن، زیر گلها پوشیده شد. لااقل تشییع پیکر شما غریبانه نبود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این دیگه آخرین روزه های ماست دیگه، محرم سفر تمام شد. وقتی زینب اومد کنار بدن برادر، نیزه ها رو کنار میزد، شمشیرها رو کنار میزد، تیرها رو کنار میزد تا به بدن برسه. تشییع پیکر شما شکوهمندانه شد یا امام رضا، اما بمیرم که اصلا حسین تشییع نشد، بدن رو روی زمین انداختند و رفتن. بمیرم که این بدن عریان بود. بعدی که زینب کبرا 11 محرم وقتی آمدن، با تعجب یه نگاهی کردن به این بدن قطع قطع، انت اخی، آیا تو برادر منی؟ پس اون پیراهن کهنه‌ای که به تو دادم چه شد؟ هیچ نشانه ای نیست. حتی نگاه کرد ببینه انگشتر حسین رو میتونه در دستان حسین ببینه، هیچ علامتی نیست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.